ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستین. شریف محمدی فعال کارگری زندانی به اعدام محکوم شد. محمد مخبر و ولادیمیر پوتین در حاشیه نشست سازمان همکاری شانگهای دیدار و گفتگو کردند. انتخابات سراسری و زود هنگام بریتانیا در حال برگزاری است. سلام، وقت شما بخیر هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستین. رادیو فردا مطلع شده که شریف محمدی فعال کارگری اهل رشت از سوی دادگاه انقلاب این شهر به اعدام محکوم شده. به گفته منابع مطلع، شعبه اول دادگاه انقلاب رشت این حکم را به اتهام بغی به دلیل عضویت خانم محمدی در یک تشکل کارگری مستقل صادر کرده. همسر شریف محمدی هم به دلیل پیگیری وضعیت او بازداشت شده بود که به تازگی آزاد شده. درباره وضعیت شریف محمدی و حکمی که برای او صادر شده با ویدا محمدی دختر عمه‌اش در سوئد گفتگو کردم که بشنوید.
شریف دختر دایی کوچیک منه با 14 آذر بازداشت شد و گفته شد که اتهامش تبانیه و خب قطعا ما فکر می‌کردیم یکی دو هفته دیگه آزاد میشه مثل همه فعالین مدنی که بودن. کم کم این حکم تغییر میکنه به بغی، یعنی وقتی میفرستنش زندان سنندج، یک دو ماهی زندان سنندج بود و اونجا بارها مورد شکنجه قرار میگیره. کسانی که از سلول‌های دیگه دیده بودن اینو میگن و حتی اونجا هم بین خود شون دعوا درگیری پیش میاد که این اگر بلای سرش بیاد ما باید پاسخگو باشیم. اتهام بغی رو میزنن در حالی که شریفه 10 سال پیش عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری بود. کمیته هماهنگی همونطور که همه میدونن طبق اساسنامش یک تشکل کارگری علنی و کاملا مستقل از احزاب و دولت بود. این کمیته حتی برای اینکه بخواد مجمع عمومیش رو برگزار بکنه خواهان گرفتن مجوز بود و شریف زمانی که بچهش به دنیا آمد از 10 سال قبل کلن دیگه عضو کمیته نبوده. این کل فعالیتیه که شریفه داشته و اینکه کمیته هماهنگی به هیچ عنوان به هیچ تشکل سیاسی چه داخل کشور و چه خارج کشور تعلق نداره. یک تشکل کاملا مستقله که اعضا و فعالینش هنوز هستن و هیچ مشکلی براشون پیش نیامد.
10 سال پیش عضو این کمیته بوده و 10 ساله که هیچ فعالیتی نداشته، درسته؟
شریفه 10 ساله که هیچ فعالیتی با کمیته هماهنگی و با هیچ تشکلی نداشته. شریفه ولی یک فعال اجتماعی بود، فعال کارگری مستقل بود، فعالیت‌های زنان داشت مثل همه کسانی که نسبت به مسائل پیرامونشون بی‌تفاوت نیستن. شریفه هیچ وقت بی‌تفاوت نبود ولی جز عضو هیچ حتی تشکل قانونی هم توی این 10 سال نبوده.
شریفه رو به خاطر فعالیت‌هایی که 10 سال پیش داشته الان چنین اتهامی زدن، چنین حکم سنگینی صادر کردن. چرا بعد از 10 سال چنین اتفاقی افتاده؟
این خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. همون روزها بود که بسیاری از فعالین زنان رو توی رشت بازداشت کردند و رشت چه فعالیت کارگریش و بقیه فعالیت‌های اجتماعی توی رشت خیلی مردم و فعالین اکتیوی داره. ما فکر می‌کنیم یه جوری شاید انتقام‌گیری از فعالین گیلان بوده، چون هیچ دلیلی نمیتونه وجود داشته باشه. همونطور که میگم ما فکر کردیم شاید به خاطر این فعالیت‌هایی که در رابطه با زنان اینا داشتن که موج بیش و جست گریخته، شاید به این دلیله که خب طبیعیه که یه حکم میدن و یا مثلا یه وثیقه میگیرن، ولی وقتی که متوجه شدن یا شاید هم میدونستن که این عضو کمیته هماهنگی بوده به دنبال همون هدفی که داشتن، یعنی دستگاه قضایی کارش این روزها همینه که فعالین کارگری رو این پرونده سازی های سنگین، یعنی گویی که مهره ای رو پیدا کرده بود که قربانی بکنه، مهره ای که 10 سال پیش عضو یک جریان مستقل قانونی کارگری بوده و هیچ دلیل دیگه ای ما خودمون هم و هیچ کس نتونست پیدا بکنه و الان داره تاوان کارهایی رو که نکرده میده. شریفه الان یه پسر 12 ساله داره، تفریحشون کوهنوردیه. شریفه مهندسی خوند دانشگاه تهران و الان هم کارمندیه که باید به هزینه های خانواده کمک بکنن. هر دو کارگرن، باید توی خونه کوچیک زندگی میکنن. میخوام بگم که هیچ کدوم از این اتهام هایی که بهش بستن نه تنها پوچ و واهیه، بلکه کاملا به نظر میرسه هدفمند و کینه‌توزانه است. مثلا باورمون نمیشد که همچین حکمی براش صادر بشه، یعنی آبروریزی برای دستگاه قضایی ایرانه.
آیا حکم به وکلای شریفه ابلاغ شده؟
بله، امروز صبح زود، در حالی که برادرش که 3 سال زمان جنگ به عنوان سرباز اسیر بود، از شهرستان پاشده اومده با مادر پیرش که هر روز یه پاش دکتر خواب و خوراک نداره، شما ویدیوش هم دیدین، اومده بودن که برن پیش قاضی و حکم رو نه به اینا که به همسر شریفه میدن. بله، امروز صبح شنیدیم که ابلاغ شده حکم. بله،
صدای ویدا محمدی، دخترعمه شریف محمدی رو میشنیدید. شریف محمدی فعال کارگری که از سوی دادگاه انقلاب رشت به اعدام محکوم شده. اما فردا روز انتخابات در ایران. سعید جلیلی و مسعود پزشکیان، دو نامزدی که برای جانشینی ابراهیم رئیسی با هم دیگه رقابت میکنن، دو ایده کاملا متفاوت برای آینده برنامه هسته‌ای در سر دارن، در حالی که پزشکیان از لزوم گفتگو و حصول به توافق برای احیای برجام میگه، جلیلی ایران رو طلبکار میدونه و تاکید میکنه که با قدرت روند پیشین در دولت رئیسی رو ادامه خواهد داد. بشنویم از سعید جعفری.
9 سال بعد از توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی، هنوز سایه سنگین آن بر سیاست ایران احساس می‌شود. مثل اینجا که دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری دیدگاه‌های متفاوتی را در قبال چگونگی برخورد با آن در دولت احتمالی خود مطرح می‌کنند.
یعنی در FATF و برجام هر دو آقای دکتر ما امروز طلبکاریم، نه بدهکار.
نه اونو ول کن، شما میخواین چیکار کنید؟
اتفاقا همین،
نه شما میخواین چیکار کنید؟
بالاخره FATF 15 بار تایید کرده که تو همه تعهداتتو انجام دادی و اون نه تنها انجام نداده بلکه کلا خارج شده. الان شما باید چیکار کنید؟ شما باید طلبکار باشید.
میدونم چیکار
میکنم، همین رو میگم که اگر او میخواهد میگوید این رو ادامه بدیم، خب اول بیا تعهداتشو انجام
بده.
نداد میخواهید چیکار کنید؟
هرچند پزشکیان به صورت مستقیم درگیر پرونده هسته‌ای ایران نبوده، اما در مقابل رقیبش سال هاست که چه در مقام مذاکره کننده، چه در جایگاه منتقد و چه به عنوان مشاور در جریان زیر و بم این روند قرار داشته است. مثل اینجا که او به عنوان مسئول مذاکرات بعد از یکی از دورهای بی نتیجه از گفتگوها، سیاست آمریکا در تحریم ایران را شکست خورده معرفی می کند.
این سیاست یک سیاست در حال موت است. و بیشتر از همه هزینه های اون رو در چند سال اخیر مردم امریکا پرداختند. این سیاست غلط هم هزینه های سنگینی رو به مردم امریکا تحمیل کرد، هم وجهه امریکا رو به شدت دچار خدشه کرد.
در مقابل پزشکیان از جواد ظریف، یعنی کسی که مذاکرات هسته‌ای را به برجام تبدیل کرد، کمک گرفته. نقطه مقابل سعید جلیلی. ظریف و تیم همراهش حالا این روزها بعد از 3 سال گوشه نشینی دوباره فعال شده و به پزشکیان کمک میکنند تا در انتخابات پیروز شوند.
بایدن قرار بود برگرده. یکی اسرائیل گفت من نمیگذارم برگرده و شهید فخری زاده رو شهید کرد. یکی هم متاسفانه قانون راهبردی مجلس مانع بازگشت به برجام شد. نگذارید که ما بگوییم در اون 6 ماه تلخ چه گذشت. در اون 6 ماه تلخ ما بارها می توانستیم برجام رو زنده کنیم و مردم 3 سال نباشه که از این فلاکت زجر بکشن.
جلیلی که از ابتدا هم منتقد برجام بوده و آن را توافقی غلط می خواند، حالا هم می گوید ایران باید از جایگاه طلبکار وارد شود.
ما باید دشمن رو از تحریم پشیمان کنیم و برای این راه داریم و راه های بسیار عملی داریم.
هرچند احتمالاً کسی نمی‌داند مقصود او از این طلبکاری چیست و چگونه قرار است آن را نقد کند، اما پزشکیان ایده جلیلی را اینگونه تحلیل می‌کند.
من مجلس همون موقعی که بحث برجام بود از آقای دکتر سوال کردم، گفتم آقا ما برجام رو قبول نکنیم، راهی که در پیش داریم چیه؟ شما بگید می‌خواید چیکار کنیم باید توی این مملکت؟ ما نمی‌خوایم با اونا گفتگو کنیم، اونا زور میگن. خیلی خوب، زور میگن. بگید می‌خواید چیکار کنیم؟ واقعیت قضیه نقشه داشته باشیم. الان 10 سال 20 سال گذشته، بعد 15 سال میگفتیم آقا ما اگه اینو امضا نکردیم این کارو خواهیم کرد، اینقدر ضرر خواهیم کرد، اینقدر منفعت داریم.
در روزهای اخیر شخصیت‌های مختلفی از جریان اصلاح طلب و میانه رو جلیلی را متهم کردند که در دوره‌های مختلف مانع به ثمر رسیدن توافق هسته‌ای شده است. حسن روحانی رئیس جمهور پیشین ایران در این رابطه چنین می‌گوید:
مردم، کسی که این همه به کشور خسارت زد، 6 سال رفت برای مذاکره، فقط برای جای مذاکره بحث کرد که مذاکره دور بعد بغداد باشه یا آلماتی باشه. چه کار کردی برای کشور؟ چی به دست آوردی جز قطعنامه؟
حتی علی اکبر صالحی، وزیر خارجه دولت محمود احمدی نژاد و رئیس سازمان انرژی اتمی در دولت روحانی هم به صورت تلویحی از کارشکنی‌های جلیلی بر سر رسیدن به توافق می‌گوید.
در آستانه تمام شدن بود، ظاهرا در شورای عالی امنیت ملی موضوع بحث میشه که دیگه که آقای دکتر شهید امیر عبداللهی هم برن بروکسل که مثلا دیگه امضا بکنن. ظاهرا در شورای عالی امنیت ملی، ببین این روایته، ولی روایت تا حدود زیادی قابل اعتماد و اتکای است. اونجا یه پیشنهادی میشه که مثلا دوباره حالا که مثلا تا اینجا اومدن شما مثلا یه چیزی هم اضافه برید بگیرید، همین یه دفعه به هم بزن.
تصویر روشن از دیدگاه‌های متقابل طرفین در خصوص آینده برجام را در بخشی از مناظره نخست دو نامزد بعد از راهیابی به دور دوم میتوان درک کرد.
ببینید این بلا، نه این بلا اومد که شما میگید که بریم آقا یه چیزی بدیم یه چیزی بگیریم، انتقا رفتید یه چیزی، نه ده ها چیز دادید و اصلا کلن خارج شد
از برجام. رو نخواهید کرد
ما امروز در برجام طلبکاریم، چون انتقا این چیزها رو دادیم. نه آقای دکتر، انتقا من همین رو میخوام بگم،
بگو.
این حلش اینه که ما نباید معطل اون بشویم، باید طلبکاری تو از اون انجام بدی، بگو بگویی که تو این چیزها رو، این تعهدات رو من انجام دادم، تو هیچ تعهدی انجام ندادی. همین چیزی که شما میگید بده بستون، اینم هنر نیست که بری ده ها چیز بدی و هیچی نگیری و بلکه تحریما رو بیشتر کن. و اتفاقا دوستان این رو نپذیرید،
شما این مسیر رو ادامه خواهید داد.
اجازه بدید با قدرت نه با ذلت.
هرچند تصویر پیش رو از برنامه دولت احتمالی جلیلی برای مذاکرات هسته‌ای روشن به نظر می‌رسد و رسیدن به توافق دورترین سناریو محتمل است، اما در مقابل تیم مسعود پزشکیان هم به این پرسش پاسخ نمی‌دهند که چگونه می‌خواهند برجام را احیا کنند، آن هم در حالی که چند ماه دیگر انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا برگزار می‌شود و با بازگشت احتمالی دونالد ترامپ چطور می‌توان توافقی را احیا کرد که در زمان خود او و دولت روحانی پاره شد.
گزارش سعید جعفری رو میشنیدید. اما ادامه خبرها، محمد مخبر در حاشیه نشست سازمان همکاری شانگهای در آستانه پایتخت قزاقستان با ولادیمیر پوتین دیدار و گفتگو کرد. کفیل ریاست جمهوری ایران در دیدار با رئیس جمهور فدراسیون روسیه روابط دو کشور را راهبردی توصیف کرد و مدعی شد این روابط نظم به گفته اون ناعادلانه مبتنی بر یک جانبه گرایی را به چالش کشیده است. آقای مخبر بر ضرورت تسریع و تکمیل مبانی حقوقی همکاری جامع تهران و مسکو تأکید و خواستار تصویب و اجرای شدن آن شد. ولادیمیر پوتین هم تأکید کرد که اطمینان دارد روابط دوستانه دو کشور صرف نظر از نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران تقویت خواهد شد. در سالهای اخیر و به خصوص به دنبال تحریم‌های غرب علیه روسیه در پی حمله این کشور به اوکراین، روابط سیاسی، نظامی و اقتصادی تهران و مسکو بیش از پیش توسعه یافته است. انتخابات سراسری و زودهنگام بریتانیا از ساعت 7 صبح به وقت گرینویچ آغاز شده و قراره تا 10 شب ادامه داشته باشد. ریشی سوناک در پی شکست حزب محافظه‌کار در انتخابات شوراها و شهرداری‌ها و تشدید نارضایتی‌ها از عملکرد دولت، ناچار شده بود انتخابات زودهنگام اعلام کند. بر اساس نظرسنجی‌های مختلف در انتخابات امروز، حزب کارگر برای کسب اکثریت کرسی‌های پارلمان و بازگشت به قدرت از شانس بسیار زیادی برخوردار است. در صورتی که پیروزی این حزب قطعی شود، کیر استارمر رهبر این حزب به نخست وزیری خواهد رسید. انتظار می رود نتایج تا حوالی نیمه شب و بخش عمده آنها تا صبح فردا مشخص شود. اما یک شهروند نروژی ایرانی تبار به دلیل حمله 2 سال پیش به یک فستیوال دگرباشان در اسلو به جرم اقدام تروریستی به 30 سال زندان محکوم شد. در جریان آن حادثه تیراندازی در مقابل میکده لندن 2 نفر کشته، 9 نفر به شدت زخمی شدند. زانیار متاپور 45 ساله بر اساس بیانیه دادگاه منطقه‌ای اسلو با استفاده از مسلسل دستی و یک سلاح کمری چندین گلوله به سمت جمعیت حاضر شلیک کرده بود. به گفته داستان‌ها او قسم وفاداری به گروه داعش یاد کرده بود. به پایان این بخش خبری میرسیم. جزئیات بیشتر، خبرهای بیشتر، وبسایت ما radiofarda.com. نظراتتون هم با ما در میون بذارید. نظراتتون برای ما ارزشمنده. من از شما خداحافظی میکنم. اوقات خوبی براتون آرزو میکنم. اما با همکارانم باشید در بخشای دیگر خبری و مجلات.